بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی قدس سره در ذیل این تنبیه رابع یک فرعی رو عنوان فرمودن که این فرع رو قبلا صاحب فصول در کتاب فصول عنوان کرده و بعد هم مرحوم نائینی در اینجا بیان فرمودن و بعد هم در کتب اصولی و هم در کتب فقهی این فرع عنوان شده و فرعی است که مورد ابتلاء و مهم هم هست. اون چرا که مرحوم صاحب فصول عنوان فرموده این است که اگر آبی در آنیه ذهب یا فضه باشه، در یک ظرفی که طلا یا نقره آب در او باشه، یا در یک ظرف قصفی آب باشه و آب هم ملک خود استعمال کننده باشه، از آبهای مباح که برای همه مباحه یا ملک دیگری هست نباشه. اینجا صاحب فصول فرموده است که اگر آمد یک غرفه واحدهی را برداشت برای گرفتن وضوء و با این غرفه واحده اتیان کرد، در اینجا این شخص مأمور به اتمام وضوء است و امر به وضوء به عنوان ترتبی مطرحه. البته صاحب فصول تصریح به ترتب نمی کنه، ولی از قرائن استفاده میشه که از همین باب میخواد تصحیح بکنه. این فرماید که نسبت به قرفه‌های بعدی مشت دوم و مشت سوم امر به وضوء مشروط به اتیان این نهی است که نسبت به استعمال آنیه ذهب و فضه وجود داره. ما نهی داریم، شارع نهی کرده از استعمال آنیه ذهب و فضه، و این نهی روی قول مشهور به صورت مطلقه، یعنی جمیع استعمالات. حالا بعضی نظرشون این است که این نهی اختصاص داره به اکل و شرب فقط، خوردن یا نوشیدن از آنیه ذهب و فضه مثلا حرامه. اما مشهور میگوین که به صورت مطلقه. خب به صورت مطلق وقتی استعمال حرام شد، برداشتن آب از این ظرف ولو با یک مشت یا دو مشت، این میشود استعمال و این میشود منهی و عام و حرامه. حالا اگر مکلف بنا داره این نهی رو اتیان بکنه، اینجا امر به وضوء مشروط می شود به اتیان این نهی و عنوان امر ترتبی رو پیدا می کنه. همونطوری که در باب صلات و ازاله امر به صلات نسبت به هر جزئی از اجزای نماز مشروط به اسیان ازاله در هر آنی هست، اینجا هم امر به وضوع مشروط به اسیان این نهی میشه. و اون وقت اگر آمد این مسئله ترتب رو در اینجا پذیرفتیم، نتیجه این میشه که ترتب لازم نیست که فقط بین دو تا امر باشه. بگیم امر دوم مشروط به اسیان امر اوله، بلکه در همین مثالی که الان بیان شد بین یک امر و یک نهی هم ترتب معنا داره. بگیم این وجود مشروط است به اسیان این نهی و مخالفت کردن با این نهی. این اجمال بیان صاحب فصوله که در کتاب فصول ایشون می‌فرماید این امر به وضوع رو ما تصحیح می‌کنیم. اینجا ولو استعمال آنیه ذهب و فضه حرامه، اما الان این وضوعی که از این آنیه ذهب و فضه گرفته، این وضوع وضوع صحیحیه، ولو اسلامی هم کرده، مرتکب یک کار حرامی هم شده و اون کار حرام استعمال آنیه ذهب و فضه یا استعمال ظرف قصدیه، لذایشون فتوا داده که این وضوع صحیحه و ظاهرن تفسیری هم دیگه نداده. حالا این تفسیراتی که بعدا میایم بیان میکنیم، این دیگه در کلام ایشون هم وجود نداره. مرحوم نایینی در کتاب اجلد و تقریرات در جلد دوم در صفحه 100 با صاحب فصول مخالفت کرده. ایشون می‌فرمایند که اول آمدن یک تقسیمی رو در همین جا عنوان کردن و اون این است که فرمودن فرق است بین موردی که برداشتن این آب به عنوان تخلیص با خواب به عنوان تخلیص باشه و بین موردی که به عنوان تخلیص نباشه. مقصود از تخلیص چیه؟ فرمودن مراد از تخلیص مجرد نیت نیست، بلکه مراد این است که این آب مملوک برای استعمال کننده است، آبی است که مال این بوده. این یک قید. قید دوم، خود این شخص مالک این آبه، این آب رو توی این آنیه ذهب و فضه خودش نریخته. اگر خودش آمده بود و این آب رو توی این آنیه ریخته بود، این در حکم تلف کردن مال خودش بود و دیگه تلف شده و از بین رفته. دیگری آمده این آب رو در آنیه ذهب و فضه قرار داده. در اینجایی که عنوان تخلیص رو داره، میخواد به قصد تخلیص این آب رو از این آنیه برداره. ایشون میفرماید عموم انانی مسلطون علی اموالهم، میگه این آب ملک این شخصه و میتونه ملک خودش را تخلیص بکند، خلاص بکند و جدا بکند از این آنیه ذهب و فضه. فرمودن که اگر به عنوان تخلیص باشه اینجا میتونه برداره، حالا اگر با یک مشت بتواند هم صورت و دستها رو بشوره با قرفتن واحده این کار رو بکنه، این قطعاً اشکالی نداره و وضوش صحیحه. اما اگر لازم باشه که تدریجاً برداره، در اینجایی که به عنوان تخلیصه، باز فرمودن ظاهر این است که این وضوع صحیحه. هم شرط اول در کلام نارینی این است که اگر این آب به قصد تخلیص، که فرمودن قصد تخلیص هم مجرد نیت نیست، دو تا قید داره، اگر به قصد تخلیص برداره مطلقا وضوش صحیحه، چه جمعتا واحده آبی رو برداره با اون آب هم صورت رو هم دست رو بشوره و وضوش تمام بشه، چه تدریجا برداره. اما شرط دوم اگر به عنوان تخلیص نیست، یعنی این آب ملک این شخص نیست، آبیست که مباهون لکل شخصنه، از مباهات اولیه است، ملک خصوصی این شخص نیست، یا اگر ملک او هست خودش آمده این رو در این آنیه ذهب و فضه ریخته، اینجا می فرمایند باید بین این دو صورت ما فرق بگذاریم. اگر آب را دفعتا واحده برداشت، اینجا وضوش صحیحه، در یک بار این دستش رو برد روی این ظرف، آب رو برداشت و وضو گرفت، می فرمایند در اینجا ولو مرتکب یک کار حرامی شده اما این وضو صحیحه، از باب این که در اینجا مأمور به با منهی و هم اتهام نداره، دستش رو که قرار میده و میبره داخل آب و آب رو برمیداره، این که مأمور به نیست، منهیانه. اما این منهی و هم مقدمه است برای یک واجبی و در جای خودش گفته شده است که ممکن است ذل مقدمه به عنوان واجب محقق بشود ولو این که مقدمه او مقدمه حرامی باشد. اینجا به عنوان مقدمه حرام انجام داده این کار رو، اما وضوعی که میگیره صحیحه. این نمال کلام در شرط بعدیه، شرط بعدی یعنی بیفرماین به عنوان تخلیص نیست، بخواد مالش رو خلاص بکنه و برای گرفتن وضوع باید قرفه قرفه آب برداره، مشت مشت آب برداره. اینجا بیفرماین صاحب فصول در اینجا قائل به صحت وضوع هست و لعل که صحت وضوع را از باب ترسو درست کرده، این بیان قرفه اول رو که برمیداره اسیان میکنه، حالا که اسیان کرد الان دیگه میشه واجد الماء. منطقه چگونه میشه واجد الماء؟ به شرط این که اسیان بعدی را هم انجام بده و قرفه دوم و قرفه سوم رو برداره. لذا صاحب قصور میفرماید در این فرد، این شخص می شود واجد الماء. حالا که شد واجد الماء دیگه نوبت به تیمم نمی رسه و وضوش هم صحیحه. در اون نایین می فرماین که ما در تنبیه اول آمدیم گفتیم ترتو در جاییست که هر دو مشروط به قدرت عقلیه باشند، اما اگر احدهما مشروط به قدرت شرعیه شد اینجا اصلا تعصب جریان نداره. در اینجا که اگر بخواد وضو بگیره باید قرفه قرفه برداره، ولو قرفه اول رو برداشت و عصیان کرد، اما این وضوع الان اینجا ملاک نداره. چرا؟ برای این که گفتیم وضوع از واجباتیست که مشروط به قدرت شرعیت، یعنی خود مرحوم ناهیین اعتقاد رو داره. وضوع از واجباتی است که مشروط به قدرت شرعیت. و عرض کردیم فرق بین قدرت شرعیه و عقلیه در چیه؟ در ملاک. قدرت عقلیه در ملاک دخالت نداره، قدرت شرعیه در ملاک دخالت داره. اینجا با استعمال آبی که عنوان عصیان رو داره، شارع این رو قادر شرعن نمیدانه. کسی که بخواد وضو بگیره با آبی که استعمال این آب برای این شخص حرامه، این میشود ممنوع شرعی، این میشود غیر قادر شرعن. حالا که غیر قادر شد این وضو ملاک نداره. اگر ملاک نداشت این می شود فاقد الماء، یعنی برو آب توی آنیه ذهب و فضه. اما در این فرضی که مسئله تخلیص در کار نیست، این عنوان فاقد الماء رو پیدا می کنه و نوبت می رسه به تیمم. لذا مرحوم ناهیلی می فرماید در این شعر که به قصد تخلیص نیست و باید تدریجن هم در داره، اینجا مسئله ترتب منتفیه، وضوع جایز نیست و نوبت می رسد به مسئله تیمم. در شق قبلی اونجا قبل از این که آب رو برداره باز اونجا میگیم فاقد الماءه. این نکته رو خوب دقت کنید که اگر بفرمایید چه فرقی بین اینجا و اونجایی که آب رو دفعتاً واحد برمیداره هست، اونجا هم قبل از این که آب رو برداره اگر سوال کنید ناینی میفرماید ما این رو الان فاقد الماء میدونید. حالا که فاقد الماء دانستیم باید تیمم بکنه. اما حالا اگر آمد و عصیان کرد و برداشت این آب رو، چون این عنوان مقدمه برای واجبی رو داره و خودش مصداق برای واجب نیست، مقدمه است ولو مقدمه حرام برای واجب، لذا این اشکالی نداره و وضوع او صحیحه. اما در این فرض که باید مشت مشت برداره، ما الان بخواییم بگیم امر به وضوع متوجه این شخصه، این شخصی که یه مشت برداشته صورتش شسته، باید دو مشت دیگه برداره، یکی برای دست راست یکی هم برداره دست چپ. الان اگر بخوایم بگیم امر به وضو متوجه این هست، باید صدق بکند که این واجد الماه چون وضو مشروط به قدرت شرعیه و استعمال این آب حرامه، این الان واجد الماه میشه، لذا وضو در اینجا جایز نیست و نوبت میرسه به مسئله تیمم. در چی نداره؟ نه، حالا ببینید ایشون میفرماید که در اونجا این عنوان مقدمه رو داره. وقتی ببینید یک جا وقتی آب رو برداشت مثل این میمونه که یک کار حرامی انجام داده اما الان شد واجد الماء، اما در اونجایی که قرفه هست الان میخواد آب دوم برداره، الان میتونیم بگیم واجد الماء یا فاقد الماء؟ ایشون یه فاقد الماء. ببینید در همون دفعتا واحده عرض کردیم قبل از این که آب رو برداره نظر ایشون نست که این فاقد الماء، حالا که فاقد الماء شد اینجا اصلا باید نوبت به تیمم میره. لیکن اگر مرتکب عصیان شد و این آب رو برداشت، الان تو برداشت دیگه اسلام که تمام شد. نه ببین بعد از این که برداشت میخواییم بگیم الان امر وضو هست، در صورت آخری بگیم قبل از این که آب رو برداره بگیم امر یک وضو مشروط به اختیار نسبت به این قرفه دوم و سوم باشه. این خب وضو قدرت شرعیه داره، شد با اسیان او که قدرت شرعی حاصل نمیشه. در اولی او خودش اسیان کرده، ایشون قبول داره اسیان رو، در قبلش نیست اما بعدش هم، بعدش هم اما در این صورت آخر ما میخوایم در این که هنوز قبل از اینکه قرفه دوم رو برداره میخوایم امر ترتبی درست کنیم. میخواییم بگیم آقا در اینی که الان قرفه اول رو برداشته اسیانی هم کرده، میخواییم بگیم نسبت به مشت دوم و سوم با امر ترتبی درست کنیم وضو را. ببینید در اون صورت قبلی اصلا ما کار به امر ترتبی نداریم، نمیخواییم بگیم آقا وجوب وضو مشروط به اسیانه. خب اگر این بود همین اشکال که میفرمایید هم میگیم آقا خب اگر وضو مشروط به قدرت شرعیه، اونجا قدرت شرعیه نداره، نه قبلش نه بعدش. اما مرحوم نایمی و دیگران در اونجا از راه ترتب نمیخوان درست بکنن که بگن آقا در ترتب، برای اینکه در عقد مبناش هم خدشه بود که آیا قدرت شرعیه ضرر داره یا نه که بحثی کردیم مفصل، ولی ایشون در اونجا از راه ترتب که نمیخواد درست کنه میگه آقا الان که آب در آنیه ذهب و فضه شما شرعا قدرت ندارید بردارید، نوبت و تیمم میرسه، اما حالا اگر آمدید عصیان کردید برداشتید اینجا شما باید وضو بگیرید، نه از باب امر ترتبی، از باب این که الان میشید واجد الماء، درستی اسیانی کردید اما بعد از اسیان میشید واجد الماء و الان وضو بگیرید، هیچ هم مسئله ترتب در کار نیست. بله شرعا واجد الماء، نه ببینید در این که میخواد اسیان بکنه قدرت شرعی نداره، اما بعد از این که اسیان کرد و تمام شد چی؟ الان اسیان کرد آب الان پیدا کرد، حالا اسیان هم کرد تمام شد، الان دیگه شرعا هم قادره عقلا هم قادره، اما قبل از اسیان چی؟ این بله قبل از اسیان این قدرت شرعی نداره و لذا میگیم قبل از اسیان در این وضو لازم نیست و تیمم بکنیم. نکته مهم همینه. البته حالا ما اینا رو بیشتر باید تحلیل بکنیم فرمایش نرون نایدی رو. حالا اصل فرمایش ایشون روشن بشه که ایشون بین تخلیص و عدم تخلیص فرق گذاشتن. در تخلیص و در تخلیص ما بخش تلطف رو نکردیم. ما الان با ایشون در عدم تخلیص داریم میگیم. خب حسن لگو ایشون نظرش میده اگه تخلیص باشه مطلقا صحیحه، یعنی چه تدریجا برداری چه قرصتا واحده برداری صحیحه و اصلا بحث تلطف مطرح نیست. درسته؟ چرا ایشون میگه این اصلا اتیان نیست؟ الناس مسلطون علی اموالهم، میگه این مالشون میخواد مالش رو تخلیص کنه. حالا ما بحث داریم روی حال بحث. اما اگر تخلیص نباشه، اگر تخلیص نباشه باز در اونجایی که جمعتن وارده این آب رو برمیداره، اینجا ایشون میگه وضوع صحیحه و اصلا اینجا بحث ترسب مطرح نیست. خوب این تشکیل رو دقت کنید، چون در عبارت ایشون حالا برای اینکه با دقت استفاده میشه، اما اینی که ما داریم عرض می‌کنیم مجموعه ای از فرمایش ایشون در اجوب و در قواعد الاصوله. باز تکرار می‌کنم، خوب گوش دقت بفرمایید، ایشون ما بعد از اینکه نظریه صاحب فصول رو بیان کردیم می‌فرمان اگر به قصد تخلیص الماء باشه وضو مطلقا صحیحه. مطلقا صحیحه یعنی چه دفعتن وارده آب رو برداره وضو بگیره، چه به تدریج. و اینجا اصلا بحث ترتب و اینها مطرح نیست. یه امتراض اونجایی که به قصد تخلیص نیست، اونجایی که به قصد تخلیص نباشه، یعنی آب یا از مباحات اولیه یا ملک خودش بوده خودش به سوء اختیار این آب رو ریخته در آنی ذهب و فضه، اینجا دیگه به قصد تخلیص نیست. اینجا فرموده اگر باز آب رو دفعتن واحده برداشت وضوع صحیح هست و نیازی به امر ترتبی هم نداره. اما اگر در این جایی که به قصد تخلیص نیست بخواد تدریجا آب رو برداره، اینجا صاحب فصول از راه ترتب وضوع رو تنسیح کرده. مرحوم نائلی می فرماید چون وضوع مشمول به قدرت شرعیه و اینجا شخص قدرت شرعیه نداره، وضوع باطله. وقتی که باطل شد نوبت میرسد به تیمم. این عرض میکنم که خلاصه فرمایش مرحوم نائینی. حالا در اینجا مسئله صور برای تحقیق در ده مسئله صور متعددی داره. یک فرعی رو مرحوم سید در عروه داره، اونجا در بحث عوانی فرموده، عبارت رو دقت کنید، اذن حسر ما الوضوء بالغسل فی احدى الآنیتین، اگر آب وضوء یا غسل منحصر در یکی از دو آنیه ذهب و فضه بود، فرموده فَإِنْ اَمْشَنَ تَفْرِيقُهُ فِي ذَرْفٍ آخر، اگر بشه این آبو یه جوری بشه در ذرف دیگه قرار داد، حالا مثل امروزی ها با پمپ یا یه طریق دیگه آب رو منتقل بکنن به ذرف دیگه، وجبه واجبه و الا سقط اون وضو واجبه، یعنی باید تفریق بکنن بعد وضو هم بگیرن. و الا سقط وجوب الوضو، و الا یعنی اگر تفریق امکان نداشت وجوب وضو ساقط میشه و وجب التیمم. خب حالا این جایی که تفریق امکان نداره و این توضعه او اقتصل من هما، این جایی تفریق امکان نداره باطلون، سواهون اخذ الما من هما، هم از اینکه آبون با دستش بگیره او سب علا محل الوضو او ارتمس فیه ما، یا وضو یا قصد ارتماسی بخواد انجام بده. و این کان بهو ما اون آخر او امکنت تفریق بی ظرف آخر و مع ذلك توزع او اختصر من هما بل اقضا ایزن البطلان. اگر کسی که آمیه ذهب و فضه داره و توش آبه، یه ظرف معمولی دیگم توش آب داشته باشه یا امکان تفریق داشته باشه، معذاره بیاد از اون آمیه ذهب و فضه وضو یا موضوع بگیره، فرمود فل اقوا البطلان. نتیجه این است که مرحوم سید در عروه در تمام صور حکم بطلان کرده، کسی که از آمیه ذهب و فضه وضو بگیره، چه منحصر باشه چه نباشه، چه به قصد تخلیص باشه چه نباشه، چه امکان تفریق باشه چه نباشه، تمام اینا رو مرحوم سید فرموده که اگر کسی از آنیه ذهب و فضه وضو را وضو کرد باطله. حالا این مسئله رو در عربه مطرح شده و چون مسئله ایست که مبناش همین بحث ترتب هست، لذا می‌دونیم مقدار دقت بفرمایید تا فردا دنبال بکنیم. السلام علیکم.